سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و عفو بین الملل حمله های کابل را به شدت نکوهش کردند. همچنان در مورد تازه ترین ها در برای حمله کندهار هم به شما خواهیم گفت. در تازه ترین مسائل جهان میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. این که او چی گفت؟ برجسته ترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما را به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیبال میشنویم.
مقام های ولایت قندهار میگویند انفجار در این ولایت 11 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرده است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. تفصیل خبرها. مقام های ولایت قندهار میگویند انفجار دیروز در این ولایت 11 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. همایون عزیزی، والی قندهار و جمعه محمد عبدالله کعبی، سفیر امارات متحده عربی در افغانستان، در جمع زخمی شدگانند. محمد صمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار، برای رادیو آزادی گفت این انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار رخ داده است. جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه قندهار، در مورد تعداد قربانیان این رویداد گفت در مورد تلفات باید بگویم که در این حمله 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی زخمی هستند و وضعیت صحی زخمی ها خوب است. چندین کارمند سفارت امارات و باشنده های قندهار در جمع کشته شده کنند. بانک وزارت خارجه امارات متحده عربی زخمی شدن سفیرش در این رویداد را تایید می کند، اما در مورد کشته شدن کارمندان این سفارت چیزی نگفته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفت است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. سازمان عفو بین الملل نیز حملات شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است وقوع این حملات از بی‌پروایی گروه های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نمایندگی می کند. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی های آن را 72 تن خوانده است. گزارش ها می رسانند که امکان دارد رقم تلفات این رویداد افزایش یافته باشد. مقام های ولایت لوگر می گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. این عملیات در ولسوالی های چرخ، برکی برک و نقاط مختلف مرکز ولایت لوگر را اندازی شده است. سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات زیر نام نیزه به پایان رسید و در آن 103 مخالف مسلح دولت کشته شدند که در آن 6 شورشی خارجی هم شاملند. 28 شورشی مسلح زخمی شدند و 5 تنشان هم اسیر گرفته شدند. نیروهای امنیتی توانستند 40 ماین جاسازی شده را نیز خونسا سازند و در این عملیات 5 عسکر اردوی ملی زخمی شدند. سخنگوی والی لوگر همچنان افزود در نتیجه اصابت یک مرمی هاون بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی چرخین ولایت یک زن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است، اما او افزود که آمریکایی‌ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت آمریکا پنداشته می‌شود کار کنند. آخرین سخنرانی رئیس جمهوری اوباما در مرکز همایش مک‌کورمیک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت
And every day I have learned from you.
او گفت هر روز از آنان یاد گرفته است و اینکه آنان باعث شدند که او رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شود. میشل اوباما بانوی نخست آمریکا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری و همسرش جیل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی رئیس جمهوری آمریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را با عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا ترک خواهد کرد. مقام های ارشد استخباراتی آمریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. جیمز کلیپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا این را روز گذشته در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت. در نشست روز پنجشنبه این کمیته ارشدترین مقام های استخباراتی آمریکایی اشتراک کردند و روی رسیدن با یک نتیجه در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا تمرکز کردند. آقای کلپر گفت حکومت روسیه در ماه جولای و آگوست بدین باور بود که خانم کلینتون منتقد شدید ولادیمیر پوتین برنده انتخابات 8 نوامبر خواهد بود. یک گروه سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم‌های آمریکا روبرو است. این قانون جدید که قرار است فردا اعلام شود رفع تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را برای دونالد ترامپ مشکل می‌سازد. همچنان تصویب این قانون باعث تقویت آن تحریم‌هایی می‌شود که اداره باراک اوباما ماه گذشته بالای مقام‌های روسی به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضع کرد. و مقام‌های قزاقستان می‌گویند وزیر پیشین اقتصاد این کشور به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده است. اداره خدمات مبارزه با فساد قزاقستان روز گذشته گفت قنداق بشنبایف به گرفتن رشوه متهم است. آقای بشنبایف در 28 دسامبر سال 2016 میلادی از سوی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف از وظیفه‌اش برکنار شد. حکومت قزاقستان اخیراً در تلاش برای مبارزه با فساد اداری چندین تن از مقام‌های این کشور را بازداشت کرده است. پایان خبرها.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شماره تلفات حمله های مرگبار کابل افزایش یافت. مقام ها در حال تحقیق دو حمله پیهم در نزدیک پارلمان افغانستانند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انگیزه د دې حمله او د تلفات او ارقام را ټول ان شاء الله وروسته خپل خاریان سره به شریک کړم.
در مورد جزئیات انفجار در قندهار هم به شما خواهیم گفت که تلفات سنگین به جای گذاشت. در مهمترین های جهان، پس از 2 دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد.
And every day I have learned from you. You made me a better president.
در مورد مهمترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما تا لحظات دیگر در همین برنامه به تفصیل خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرج را خواهید شنید.
هفته گذشته زن مامور الفشا او را پرکنت نمود.
پیش از همه بشنویم که رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و عفو بین الملل حمله های پیهم در کابل را شدیداً محکوم کردند. اکنون مقامات میگویند که شمار کشته شدگان حملات انتحاری دیروز در شهر کابل به 38 تن رسیده است. گروه طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملات انتحاری دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور غنی در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفت طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می‌کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از آقای غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. محمد اشرف غنی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و همچنان به زخمی شدگان این رویداد خواهان ساعت کامل شده و به مسئولین مربوط دستور داده است تا از تمام امکانات و منظور تداوی مجروحین استفاده کنند. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در دو انفجار جداگانه‌ای که روز گذشته در سرک دارلمان شهر کابل رخ داد، حداقل 38 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند. فریدون حبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انگیزه د حمله او د تلفات او ارقام را ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک.
غلام فاروق نظری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رحیم جامی نماینده دیگر هرات در این جرگه نیز در جمع مجروحین حمله شهر کابل است، اما در مورد وضعیت سی خانم جامی تا کنون چیز گفتن نشده. احمد ولی صبوری عامر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل بر رادیو آزادی گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دوم در نزدیکی پانتون آمریکایی افغانستان رخ داد. به گفته آقای صبوری هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفت. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز حمله بالای افراد ملکی در شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است که وقوع این عملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نشاندهی می‌کند. چمپا پاتل رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات مستقل و همه جانبه در این مورد شده و گفته است جهت تامین عدالت برای خانواده های قربانیان نیاز است تا تحقیقات همه جانبه در مورد صورت گیرد و عاملین این عملات مرگبار مجازات شوند. همچنان وزارت خارجه پاکستان در مورد عملات شهر کابل ابراز تأسف کرده است. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در توییتر خود نوشته است کشورش با حکومت و مردم افغانستان غم شریکی می کند و برای خانواده های قربانیان صبر می خواهد.
در این حال سفارت افغانستان در واشنگتن هم رویدادهای اخیر در کابل و کندهار را نکوهش کرده است. در پیامی که روی صفحه فیسبوک سفارت افغانستان در واشنگتن منتشر شده آمده است که با تأسف فراوان یما قریشی یکی از بهترین دیپلمات‌های سفارت افغانستان مقیم واشنگتن نیز در میان کشته شدگان رویداد قندهار بوده است. در ادامه آمده است که سفارت افغانستان در واشنگتن ضمن تقبیح این جنایات با خانواده های قربانیان حوادث متذکره به ویژه خانواده آقای قریشی ابراز همدردی میکند. در این حال به گزارش خبرگزاری از سوشل پرس طالبان گفتند در انفجار قندهار دست نداشتند. به اساس گزارش این گروه با پخش اعلامیه امروز گفته که رقابت داخلی در محل سبب این حمله در مهمانخانه والی قندهار شده است. ساعت قبل من با محمد صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفتگو کردم و از او پرسیدم که تازه ترین جزئیات در مورد این رویداد را با ما شریک بسازند.
دیروز شام تقریبا ساعت 6:30 بجه یک حادثه انفجار رخ داد داخل مهمانخانه مقام ولایت. در حادثه شهید هم داریم، زخمی هم داریم که در بین زخمی ها والی قندهار، سفیر امارات متحده عرب، معاون مقام ولایت، رئیس دفتر و همچنان یگان تجاران ملی هم هستند که نه زخمی هستند و شهید هم داریم، و چرا که هویت شهید هنوز معلوم نیست، خاطر که زیاد سوخته بودند و هیچ نتانستیم که هویت از ما را معلوم کنیم که در بین شهید ها کی ها هستند.
اکنون والی در چه وضع بسر میبره؟ وضعیت صحیش چگونه است؟
وضعیت صحیشان خوب است. من فعلا هم به میدان هوایی هستم، فقط یک ماهن سگولایت و زخمایشان وخیم است، قابل تشویش است.
آقای اخبالباک، آیا معلوم است که این حمله کار کی بوده؟
هنوز چیزی گفته نمیتونیم در رابطه به واقع که چی رقمی واقع صورت گرفته. یه تیمی بررسی یه را اصلاسان معلومات با ما شریک میسازه که چی رقمی آیه انتحاری بوده، مین ماندگی شده بوده بوده به اینجا یاده خدا مشکل بوده، و را اصلاسان هم تیمی بررسی در ما معلومات با ما شریک میسازه. انشاءالله از طریق رسانه ها با هموطنان شریک میسازه.
اما یک سوال این هست که این انفجار گفته میشه در مهمانخانه مقام ولایت کندهار رخ داده، در حالی که مقامات ارشد هم حضور داشتند. چگونه ممکن هست؟
برد رساندم که برابطه به یه واقع فیلن چیز گفته نمیدونیم که آیا انتحاری بود یا ماین اجاز فضل شده بود. بس پسان ایراموتین درسی و پسان بس حقایقی ببینیم چی رقم واقع صورت گرفته، چی رقم واقع رخ داده، و رو از پسان از طریق رسانه با هموطنان شریک می سازیم.
گفتگویی بود با محمد صمیم اخبالباک، سخنگوی والی قندهار. این موضوع را دنبال میکنیم و شما هم میتوانین تازه ترین ها را در این مورد در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید، azadiradio.com. اکنون میپردازیم به مرور برخی از روزنامه های چاپ کابل که عمدتاً پرداختن به حمله های کابل و کندهار ایمل سنجیده برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل برخی مطالب و سرمقاله هایشان را در رابطه به حملات دیروزی کابل اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخست شماره امروزی اش نوشته است که در حملات دیروز کابل ده ها تن کشته و زخمی شدند. در ادامه آمده است که در نتیجه این حملات 22 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی گردیدند. در مطلب در مورد شیوه اجرای حملات هم اشاره نموده و گفته است که در ابتدا شخص انتحاری خودش را منفجر ساخته و بعد زمانی که مردم جمع شدند شخص انتحاری دیگر که موتر مملو از مواد انفجاری با خودش داشت آن را انفجار داد. روزنامه سرخط هم در این رابطه مطلبی را نشر نموده و در آن نوشته است تعداد کشته شدگان 24 می باشد. نویسنده نگاشته است که قربانیان این حملات افراد ملکی بودند، ولی تعدادی از منصوبین نیروهای امنیتی هم شامل قربانیان است. روزنامه دولتی هیواد نوشته که حملات دیروز قربانیان زیادی از خود به جا گذاشت. در ادامه مطلب گفته شده که قربانیان بیشتر افراد ملکی بوده و طالبان مسلح مسئولیت این حمله را گرفتند. روزنامه ویسا سرمقاله‌اش را به همین موضوع اختصاص داده و سؤالی را مطرح نموده که ماتم این حملات مربوط به کی ها می شود. سرمقاله نویس می گوید که مسئولیت این حملات را طالبان پذیرفتند، ولی گفته شده که کشتن افراد ملکی نه کمال است و نه افتخار، بلکه با باور نویسنده بی‌رحمی و جنایت است. ویسا نوشته است که در هر دو طرف جنگ افغان‌ها قربانی می شوند و ماتم آن هم مربوط مردم عام می شود. با باور سرمقاله نویس این خوب نخواهد بود که طرف‌های درگیر دست جنگ بردارند و از طریق یک تفاهم بین الافغانی با هم گفتگو و صلح نمایند. و در اخیر سرمقاله نوشته شده که باید در این مورد فکر شود، چون راه و ملکرد ملت‌های زنده اینچنین است. و روزنامه چراغ از قول اعضای ولسی جرگه نوشته است که در حملات دیروزی در کابل وکیل مردم هرات در ولسی جرگه نیز زخمی شده است.
اکنون بشنویم که رکس تلرسن که به حیث وزیر خارجه ایالات متحده توسط رئیس جمهور منتخب آمریکا نامزد شده، به تاریخ 11 جنوری یعنی امروز در جلسه استماعی حضور می‌یابد. رکس تلرسن در مورد روسیه، ایران و تغییرات اقلیمی جهان چگونه می‌اندیشد؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتخاب رکس تلرسن رئیس شرکت اکسون موبایل باعث وزیر خارجه آمریکا یک سیگنال قوی در مورد این که به طور جدی می‌خواهد وعده کمپاین انتخاباتیش را در زمینه بهبود روابط با روسیه عملی کند فرستاده است. اینک توجه بیشتر به این معطوف است که رکس تلرسن که به تاریخ 11 جنوری در جلسه استماعی حضور می‌یابد در مورد روسیه، ایران و تغییرات اقلیمی جهان چگونه می‌اندیشد. رکس تلرسن به حیث یک مقام ارشد شرکت اکسون موبایل از سال 1990 میلادی با روسیه سر و کار دارد. رکس تلرسن سابقه طولانی در زمینه تلاش برای بهبود روابط با روسیه دارد و تأثیرات تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا به طور مستقیم احساس کرده است. رکس تلرسن 64 ساله که سابقه کار دیپلماتیک را ندارد، اظهارات متعدد در مورد رهبران روسیه دارد. وی بارها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده و یکی از رؤسای دو شرکت نفت است که ولادیمیر پوتین نشان دولتی دوستی روسیه را برای آنها داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که طرفدار بهبود روابط با روسیه و همکاری در امر ضد تروریسم با این کشور به نظر می رسد گفته است احتمال رفع تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را بررسی می کند. رکس تلرسن در حالی که عمدتاً از انتقاد نمودن ولادیمیر پوتین و پالیسی‌های کرملین خودداری می‌کند، در اجلاس اقتصادی سنت پترزبورگ در سال 2008 میلادی گفته است که روسیه باید سیستم عدلی و قضاییش را بهبود بخشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش توافقنامه اتمی با ایران را نکوهش نموده تعهد کرده است که این توافقنامه را لغو می‌کند و به خاطر امتیازات بیشتر دوباره مذاکره خواهد کرد. رکس تلرسن که بزرگترین شرکت جهان را رهبری کرده و با ده‌ها کشور جهان در مورد قراردادهای شرکت اکسون موبایل مذاکرات را انجام داده است، می‌خواهد نقش کلیدی را در زمینه کسب امتیازات جدید بازی کند که دونالد ترامپ می‌خواهد از ایران حاصل کند. به هر حال به نظر می رسد که رکس تلرسن در مورد احتمال داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با ایران نظر باز دارد. وی در ماه مارچ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت شرکت اکسون موبایل حتما احتمال سرمایه گذاری را در ایران بررسی خواهد کرد چون ایران کشور دارای ذخایر بزرگ است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد کرده است که اشتراک واشنگتن را در قرارداد پاریس به خاطر مبارزه با تغییرات اقلیمی جهان خاتمه خواهد بخشید. اما از رکس تلرسن نقل قول شده که در ماه اکتبر گفته است شرکت اکسون موبایل با این نکته هم نظر است که تغییرات اقلیمی جهان یک مسئله واقعی بوده و در مورد اقدامات جدی هشدار داده است. رکس تلرسن همچنان ابراز خوشبینی کرده است که خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی جهان در اثر قدرت خلاقیت انسان قابل کنترل است.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید azadiradio.com. و تا لحظات دیگر پس از دو دوره ریاست جمهوری بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خداحافظیش را ایراد کرد. فقط تا لحظات دیگر می پردازیم به مهمترین نکات این سخنرانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
همونطور که در جریان هستید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. اما او افزود که آمریکایی ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف قدرت آمریکا پنداشته می شود کار کنند. آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در مرکز همایش مک‌کرمک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت:
And every day I have learned from you.
من هر روز از شما یاد گرفتم و شما باعث شده اید که من رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شوم. اوباما در آغاز سخنرانی خود گفت وقت او به شهر شیکاگو نقل مکان کرد در دهه 20 سالگی خود بود و این که در آن زمان در جستجوی یافتن خود بود و هنوز هم این تلاشش ادامه دارد. او همچنان در مورد دستاوردهای 8 ساله دوران ریاست جمهوریش صحبت کرد و افزود: اوباما میگوید اگر 8 سال پیش من میگفتم که امریکا رکود اقتصادی بزرگ خود را معکوس خواهد کرد، صنعت موترسازی ما را احیا خواهد کرد و طولانی ترین دوران اشتغالزایی را در تاریخ خواهد داشت، اگر میگفتم فصل تازه از روابط با مردم کیوبا گشوده خواهد شد، بدون شلیک حتی یک گلوله برنامه سلاح هسته‌ای ایران متوقف خواهد شد، و اگر می گفتم مغز متفکر حملات 11 سپتامبر از بین خواهد رفت، اگر به شما می گفتم که حق بیمه برای 20 میلیون شهروند تأمین خواهد شد، اگر این همه را به شما می گفتم، شاید می گفتید که این دیدگاه ها اندک بلند پروازانه است. اوباما در ادامه گفت که نسبت به آغاز کارش اکنون خوشبین تر است. من این استیج سخنرانی را امشب در حال ترک می کنم که در مورد امریکا نسبت به زمان که آغاز کردیم خوشبین تر هستم، چون می دانم که کار ما نه تنها که بسیاری از امریکایی ها را کمک کرد، بلکه بسیاری از آنان را، مخصوصا بسیاری از جوانان را الهام بخشید. باراک اوباما با اشاره به تهدیدهای تروریستی پیش روی امریکا گفت: So let's be vigilant but not afraid. او می گوید بیایید مراقب باشیم اما نترسیم. داعش مردم بیگناه را می کشد اما آنها نمی توانند امریکا را شکست دهند، مگر اینکه در این جنگ ما به قانون اساسی و اصول بنیادی خود خیانت کنیم. اوباما افزود قانون اساسی امریکا یک تحفه گرانبهاست، اما او گفت همین قانون اساسی چیز جز یک پارچه کاغذ نیست و از خودش هیچ قدرت ندارد. اوباما گفت مردمند که با اشتراک و انتخابهایشان به قانون اساسی قدرت و معنا می بخشند. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری امریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44مین رئیس جمهور امریکا ترک خواهد کرد. میشل اوباما، بانوی نخست امریکا، جو بایدن معاون ریاست جمهوری و همسرش جل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. دوران ریاست جمهوری اوبامای 55 ساله در حال به پایان میرسد که میزان محبوبیتش 55% خوانده شده است. با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اوباما در 20 ماه جنوری امسال، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با ادای مراسم تحلیف جانشین او خواهد شد. حالا بشنویم که پیلوت اوکراینی که نزدیک به 2 سال در قید روسیه به سر برده، فهرست را نشر کرده که در آن نام‌های آن عده از کسان درج است که در جریان جنگ در شرق اوکراین اسیر و یا هم ناپدید شدند. بیشتر در این مورد در این گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
با اینکه مقام‌های اوکراین از نادیا ساویچینکو خواسته بودند تا معلومات دست داشتهش را مخفی نگه دارد، اما او روز گذشته با نشر این معلومات در صفحه فیسبوک خود نوشت: با نشر این لست امیدوارم که مقام‌های اوکراین برای آزادی این اشخاص سریع‌تر و به گونه جدی اقدام کنند. خانم ساویچینکو یک طرح 3 مرحله‌ای را برای ردیابی ناپدید شدگان پیشنهاد کرده است: اول، تبادله زندانیان، دوم، پیدا کردن کسانی که در زندان‌های مخفی نگهداری می‌شوند، و سوم، شناسایی و تشخیص کسانی که در جریان اسارت جان‌هایشان را از دست دادند. نادیا ساویچینکو در جون 2014 میلادی در خاک اوکراین از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه گرفتار شد و سپس به روسیه انتقال داده شد و از سوی محکمه در روسیه به اتهام قتل 2 خبرنگار روسی به 22 سال حبس محکوم گردید و چندین بار در زندان روسیه نیز اعتصاب غذایی کرده بود. ساویچینکو در ماه می سال گذشته میلادی در نتیجه تبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین آزاد شد. او در حال حاضر عضو پارلمان اوکراین و اسامبلی پارلمانی شورای اروپا است. یک مقام ارشد اداره امنیت اوکراین به شرط افشا نشدن نامش گفته است نشر لست نام‌ها سوی نادیا ساویچینکو را حمایت نمی‌کند. به گفته وی نشر این لست به ضرر اوکراین است. اداره امنیت اوکراین پس از آزادی خانم ساویچینکو لست کسانی را که در جریان جنگ اوکراین اسیر و یا ناپدید شدند به دلیل درخواست ساویچینکو برای کار روی تبادل زندانیان به دسترس او قرار داد. اما ملاقات میان مقام‌های اوکراینی با رهبران جدایی طلب که ماه پیش در منسک صورت گرفت خشم نادیا ساویچینکو را برانگیخت. بر اساس گزارش‌ها این ملاقات برای بحث روی تبادل زندانیان را اندازی شده بود. شرق اوکراین از ماه می 2014 میلادی تا کنون شاهد درگیری‌ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. در این درگیری‌ها 9750 تن کشته شدند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. ما اکنون 11:30 است و فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از سحر لیوال میشنویم.
ایالات متحده آمریکا حملات مرگبار دیروز در کابل و قندهار را محکوم کرده است. سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته که این حملات نشان دهنده حمله بر تلاش‌های افغانستان برای ایجاد نهادهای دموکراتیک است. در حملات دیروز در شهر کابل حداقل 38 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند و در حمله دیروز در مهمانخانه ولایت قندهار 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های ولایت لوگر میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است، اما او افزود که آمریکایی‌ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت آمریکا پنداشته می‌شود کار کنند. مقام‌های ارشد استخباراتی آمریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. یک گروه سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم‌ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم‌های آمریکا روبرو است. و مقام های قزاقستان میگویند وزیر پیشین اقتصاد این کشور به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم و یادآور می شوم که از هفت شام تا هفت صبح هم می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز دنبال کنید. و همین لحظه تازه ترین جزئیاتی که در مورد انفجار قندهار به دست ما رسید حاکی از آن است که خبرنگار رادیو آزادی در قندهار میگوید در این انفجار عبدالعلی شمسی معاون والی یما قریشی یک دیپلمات افغان و 5 دیپلمات خارجی در میان کشته شدگان این حادثه هستند. موضوع را دنبال میکنیم و بیشتر به جزئیات به شما خواهیم گفت. حالا بشنویم که قماندان امنیه کندوز از آغاز سال روان تا اکنون در قماندان امنیه کندوز میگوید از آغاز سال روان تا کنون در ولایت کندوز 1.5 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده و در پیوند به این 66 تن از انتقال دهندگان و فروشندگان مواد مخدر از سوی منصوبین این قماندانی بازداشت شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و این گزارش را فرستاده است.
در کندوز در سال جاری بیش از 1 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. بر اساس گفته های مسئولان قماندانی امنی کندوز که از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 1.5 تن مواد مخدر مختلف النوع از سوی پلیس این ولایت کشف و ضبط شده است. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندز به رسانه ها گفت که در پیوان با 66 تن از افراد انتقال دهنده و یا فروشنده مواد مخدر با اشترازه وسایط مختلف النوع از سوی کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدند و جهت بررسی های بیشتر با ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده اند.
پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر در کنار دستگیری کشف و دستگیری این مواد در گذشتان در حدود 1.5 مواد مخدر که انواع مختلف شامل انواع مختلفی با 8 تعداد معتبر و 60 نفر مسئول دستگیر شده. فعالیت منصوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر ما قابل ستایش است، قابل تقدیر است.
آقای حمیدی بیان نمود که کشف و ضبط مواد مخدر و بازداشت قاچاقباران در تامین امنیت منطقه نقش کلیدی را دارد.
بیشتر مخالفین منابع تمویلش تغذیه از طریق قاچاق مواد مخدر میشه. زمانی که مواد مخدر دستگیر میشه یا عملیات بالزو میشه در خدمت بین بردنش دستگیریش خود اثرات مثبت در تامین امنیت میذاره باشه.
بر بنیاد گفته های قماندان امنی کندز سعی و تلاش میورزد تا جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد و قاچاقباران آن را بازداشت کند تا منابع تمویل پولی عناصر ضد دولتی قطع گردد. با این همه عبدالبصیر مرشد رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کندز میگوید که از 7 سال بدین سو کشت و زر کوکنار در این ولایت به صفر تقرب نموده است، اما مواد مخدر به این ولایت از ولایت های دیگر کشور انتقال می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از مربای مرچ این برنامه را میشنویم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا از وضعیت خانواده های افغانی که از پاکستان و ایران به کشورشان عودت کردن می دانید؟
اینی کچه پخ شاد خود که میره نیجه گلش کاله ایسی چطل می شاد.
خودم مریض هستم، یک بچه من مریض هست، بسیار سختی دیر میکنم.
آو نداریم، تشنب نداریم، باران و برف اصال کار نیست بیگوی.
نهادهای کمک کننده دولتی و بین المللی کدام امکانات و سهولت‌های زندگی را برای این تعداد عودت کننده فراهم ساختند؟
بر هر نفر حدود 400 دلار آمریکایی داده می‌شد.
با این موضوع در این برنامه آشیانه با من شمیلا جاوید باشید. یکی از تأثیرات عمده جنگ و خشونت در افغانستان مهاجرت‌های دسته جمعی افغان‌ها به کشورهای خارج به خصوص ایران و پاکستان می باشد. به اساس گزارش‌ها عودت مهاجرین در جریان چند سال گذشته آغاز شده، ولی از شروع سال 2016 میلادی بیشترین رقم عودت کننده از کشور پاکستان و ایران تخمین زده شده است. بنابر اظهارات مقامات مهاجرین در کابل، برای این عودت کننده ها بعضی مساعدت ها صورت گرفته است، اما این عودت کننده ها خواستار کمک های بیشتری از دولت و نهادهای کمک کننده بین المللی شدند.
یک خسته، هیچ چیز ندارم، یزوم نیست، پیسه نیست، خودم مریض هستم، یک بچه من مریض است، بسیار سختی دیر میکنم. پلیستکای میسازم، با بخاری، با نان پخته میکنم، مجبوری است، نو چه میکنم؟ مریض هستم، پای مادر نکنه، بچه اگه امش تو کده است، امش توخ نزنه، ده هم متاجی دارم، ده مکتب متاجی دارم، ده شپخانه متاجی جدار کماندانه تعمیر داره، ما هیچ چیزم نداریم، ما می زمین شسته هستیم، آقا ما می جای هستم، ما می جای هستیم.
صدای یکی از زنان عودت کننده را شنیدید که از مدتی به این سو در دشت ترخیل کابل، جایی که دورتر از شهر و امکانات از زندگی می کند. در گوشه دیگر این دشت چند خانواده دیگر نظرم را به خود جلب کرد که در میان چهار دیواری به خود خیمه زده بودند. غلام حسین یکی دیگر از این عودت کننده هاست. از وی پرسیدم در حالی که در میان این چهار دیواری خیمه زده و زندگی می کنند، چرا برای خود خانه نساختند؟ غلام حسین در جواب گفت:
اما 400 دلار به زمین خریدگیسم، یک اوتا جور کردگیسم، باران و برف اصال کار نیست بیگول.
چی کار میکردین وقتی که باران نبود؟
وقتی باران نبود روزانه روزی 200-300 روپیه کار میکردیم. تمام هیچ چیز نیست.
خود دفتر ماجرین گفت که ما زمستان برشان کمک کردیم $200 بر هر فامیل.
خواه ما $200 بر قرضداری رفتگی است. یک یدم خریدیم یک بلا خریدیم. نه کمپل داگسی چی داداگی نیست بریم.
او نداریم؟
او نداریم بلکل همه خانه ما بوشکه خالی است. او نداریم.
از کجا میارین در بوشکه؟
تانکر از 3-4 خانه استیم. اما پیسی ما پرکنه نمیتانیم ولی.
عبدالواحد که باشنده اصلی ولایت کندوز است و از مدت 2 سال به این طرف در این دشت زندگی میکند میگوید
در خانه 12 نفر هستیم. دست ما میده شده کار کرده نمیتانیم. یک 2 بچه داریم، پیش ما جدا است، دیگه خورده است. می روزموز میکنه 2 ساعت 2.5 ساعت روپیه کار میکنیم. یک نمره را گیریم، قدرت نداریم که امیر جور کنیم. مشکلی ما است که آب نداریم. مشکل ما است سرک است. دما سرک جور شوه، دما یک بجلی بیایه، یک آب باشه.
خب امی طفلایی که 4 طرفتان استاده است، جوانان و جوانات، آینده از اینا را چه قسم میبینی
پدر؟ خب امیر من میگم که یک مکتب جور شوه، کلی اشتوکاز میبینیم. میبیسیواد سرلوچ پایلوچ میگردم. میداشت بیابان دمو کچرا میره، یک چیزی پلاستیک ملاستیک برای سوختن یزوم نیستا.
قسمی میبینیم اکثرا 4 دیوالی نیمکاره است. در این نیمکاره چه قسم زندگی میکنه؟
مجبوری زندگی که کسی خیمه زدگی است، کسی در وطاکش دگی است، کسی دکیر است، کسی بیکیر است.
به گفته شایسته خان، نماینده عودت کننده ها در دشت ترخیل، بیشتر مردان و جوانان آنان بیکار هستند و او بیم آن را دارد که جوانانشان از بیکاری به راه های غلط نروند.
ما از دولت می خواهیم که ایجا یک مکتب بیخی ضروری است. آینده ای اولاد ما خوب شود. یک کلینیک می خواهیم که ما دیگر جای نرهیم. از بیکاری جنگجالی خدا نخسته شروع نشوه. بچه اگر یک کار پیدا شوه، یک مزدوری پیدا شوه، صبح میره شام میه برای اولاد یک لقمه نان میاره. ولی فعلا خو نیست، در زمستان خو هیچ کاری نیست. مثال بارش نباشه، برف نباشه، میره در شهر 200-300 پیدا میکنه. و هم کرایه را 40 روپا از این طرف کرایه، 40 از اون طرف. به چی میمانه به غریبا؟ فامیل داره. بیچه کتی مشکلات رو برو است. سرکای ما ببین، سرکا بسیار خراب است، گل است. که برف شوه، باران شوه، شما میبینی که چه حالت است.
خب امی موقعیت برای مهاجرین توزیع کرده، امی زمین یا خودتون خریدین؟
نه، خود ما خریدیم. خود ما خریدیم.
دولت گفته بود که ما یک شرک جور میکنیم و برای مهاجرین زمین میتیم. چطور شده؟
اون زمین که برای ما میتا پرز مثال د باغلان یا د کندوز کی میتا، ما اوجا نشو تیر کده میتنیم. نه روز د جای ما نام نیست، جنگ است که ما بریم نان پیدا کدم نمیتنیم، از خانه بیرون شده نمیتنیم.
از سوی دیگر مسئولان دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند آنان برای عودت کننده هایی که در سال 2016 میلادی به افغانستان برگشتند، برای هر عضو خانواده ایشان $400 آمریکایی کمک کردند. اما این عودت کننده ها میگند با این $400 که برایشان کمک شده، صرف برای خود 1 4 دیواری ساختند و دیگر پول ندارند که خانه خود را تکمیل کنند تا از هوای سرد و بارندگی ممانعت شود. از این رو آنان خواهان کمک های بنیادی برایشان میباشند. شایسته خان باز هم در این باره.
قطعه که کمک کرده، اما در سال 2014-2015 که آمده، برای از اونا $200 داده. او 8 نفر فامیل داره، 10 نفر فامیل داره. او چی میشه؟
بر شما چرا ندادن؟
به خاطر نداده که شما 400 گرفتی، اونا 200 گرفتن. میگه برای از یک کمک میکنیم، برای شما نمیتیم خرچ زمستان به لحاظ یه نمیتیم. خب کلگی مستحق است، یه از او قدم مستحق است که یه نو خانه جور میکنه. اولین سال است، نابلد است، یه کلگی مردم حاضر است، 100 نفر استاد است.
برای ما نداده،
اما پیسه است که داده از برگشتن. خلاکین او که ما و شما یک حسابی کنیم که ولگه سرپنای ما جور شوه.
آقای شایسته خان علاوه کرد اکثر اطفال این عودت کننده ها از نعمت سواد بی بهره ماندن و صرف بعضی خانواده ها می توانند که اطفالشان را به مکاتب دورتر ببرند و شامل بسازند، ولی اکثر اطفال این عودت کننده ها از نعمت سواد بی بهره ماندند که به نظر شایسته خان این کار برای آینده اطفالشان خیلی خطرناک است.
تعلیم هم نداره، مکتب خو هیچ دامی، کلگی دشت ترخیل ما نداریم. یک مکتب است بسیار دور است، اشتکا نمیتونه که اوجا بره.
اولادای خود در مکتب نیستن؟
هست در مکتب.
چه قسم میبرین؟
خالی ما میتونیم، ما نماینده این مردم، ما میبریم در زنکیمت احمد شاه بابا مینا نام داره، سو میبریم پاس میاریم. بیخی دامی کلگی 5 کوچه است، 6 کوچه است، یکیش هم نمیتونه که ببره. دیگه مردم نمیتونه، نه پیس داده میتونه، نه ترانسپورت داده میتونه، هیچ چیزی نمیتونه.
عبدالله پسر خردسالی که کمی دورتر از ما بروی گللای استاده و به صحبتهای ما گوش می داد، هم از درد دل خود گفت هرگاه کمی برندگی شود پاهایشان در گللای بند می ماند و را رفته نمی توانند. اگر سرک برایشان ساخته شود بهتر خواهد بود.
خدر وقت ما در پاکستان زندگی می کردیم.
حال اینجا آمدی؟
آه.
خودت می بینم تا زانو در گل لوش غرق هستی. سرکایتون چطور است؟ رای رفت آمدتان؟
که اونو جای اینی کوچه پخ شود خوب بیخی خوب است. که میره اینی جد کلش کالا ایسی چطل می شود.
چطور است روز روزگارتان؟
یخ است.
باز خودت مکتب میری؟
برای دولت اینی خبر دارم که شپخانه جور کو، مکتب جور کو. اینی کل ما شما است، یک دانه هم سواد نداره. اینی کلش مریض است، دشت است. مکتب جور شود، می خواهم انجینر باش، دکتر باش.
خوب، حالا می رویم به طرف دفاتر امور مهاجران و پناهندگان که آنان برای این عودت کننده ها چی خدمات مؤثر را انجام دادند. از نادر فرهاد، سخنگوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، در این مورد پرسیدیم. وی می گوید
از سال 2002 تا به حال بیشتر از 5 میلیون افغان با مدرک از جمهوری اسلامی پاکستان و ایران بازگشت کردند، ولی سال 2016 شاید موجی از عظیم بازگشت افغان ها به افغانستان بوده، مخصوصا کسانی که با مدرک بودن از پاکستان با دریافت مساعدت از اداره یونیچیار که بر هر نفرش حدود $400 آمریکایی داده شد. رقم بازگشت کنندگان به ویژه از پاکستان به بیشتر از 370,000 افغان بالغ گردیده بود. یعنی در کل اداره یونیچیار بیشتر از $130 میلیون آمریکایی را به عنوان پول نقد، مساعدت های نقدی بر افغان هایی که بازگشت کردن تحت برنامه دریافت کرده. و همچنان سال 2016 شاید بازگشت رقم درشتی از افغانهای فاقد مدرک از دو کشور بوده، مخصوصا از جمهوری اسلامی پاکستان که حدود 250,000 افغان کم و بیش تشکیل میداد، کسانی بودند که بدون دریافت مساعدت، اگرچه سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM یک مقداری از اونها را تحت پوشش قرار دادند، اداره یونیچیار تنها با کسانی که با مدرک در پاکستان زندگی میکردند مساعدت فراهم کرده و کسانی فاقد مدرک بودند بیشتر دیگر دارات مانند IOM دولت افغانستان بهشون کمک کرد.
آقای فرهاد می افزاید آنان مسئولیت کمک‌های بشری و اولیه را برای این عودت کننده ها انجام دادند، اما با گفته وی باید مسئولان دولتی برنامه‌های انکشافی بنیادی را برای این عودت کننده ها مد نظر بگیرند. از جانب دیگر حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان، درباره این که آنها چگونه کمک های را با این عودت کننده ها انجام دادن توضیح می دهد.
بیشترین عودت ما در ولایت ننگرهار و کابل داریم. به همو اساس 13,000 نمره زمین در شهرک باریکاب در نظر گرفته شده برای عودت کنندگان. یک شهرک در گوسفندره اعمار می شه، یک شهرک هم در کوه کرخ. در ولایت ننگرهار هم در ساحه گمبیری ولایت ننگرهار 18,000 نمره زمین در نظر گرفته شده، در شیخ مصری 16,000 نمره زمین برای عودت کنندگان در نظر گرفته شده، در دشت چمتله 8,000 نمره زمین در نظر گرفته شده و همچنان در ولسوالی کور. کسایی که عودت میکنن اسناد زینا بر اساس فرمان 104 رئیس جمهور بررسی میشه، فامیل هایی که مستحق شناخته شد در همی شهرک ها برایشان یک نمره زمین توزیع میشه.
اما شمار زیادی از عودت کننده ها این حرفای مسئولان را تایید نکرده، میگویند اکثر حرفای این مسئولان جنبه عملی نداشته و آنان خواهان اقدامات جدی در زمینه فراهم آوری سهولت های زندگی برای عودت کننده ها شدند. شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
امیدوار هستیم که زغال صندلیتان تازه شده باشه و صندلیگکتان امطور گرم و نرم باشه و توت و چارمغز و چای داغم امرایش باشه و برنامه ما را بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گریه. در شروع برنامه یکی دو خبر هم شنویم.
اخبار سرخوش.
سلام، منده نباشین، خوش آمدین به خبرها و گوش کردنش. وی قرار تازه ترین خبرهایی که به پای آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، یک عروس با خوشوی شفته گذشته آتش بس نمود. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این عروس خوشو که همیشه در خانه با یک دیگر جنگ و دعوا می کردن و از دست زدن و کندنشان تمام همسایه را به مرگ راضی ساخته بودند، با هم آتش بس نمودند. شوهر عروس به مربای مرج گفت:
خاله من با مادرم از خاطر خنک و سرما آتش بس کردن، چرا که هوا به قدر سرد است که جاروها را در زمین یخ زده که سر یکی دیگه وار کنن. فکر میشه با آب شدن یخها از کوهستانات عملیات از او از سر گرفته شوه.
اخبار دمدار اصلا. اما از سوی دیگر هفته گذشته زن مامور الف شا او را پرکنک نمود. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، یادسر زمان اتفاق افتاد که مامور الف شا از وظیفه به خانه برگشت. در خبر آمده است که دلیل جنگ این بوده است که خانم مامور الف شا بالای شوهرش شکبر شده بود که خپکی و پنهانی در بیرون از منزل کباب خورده است. اما بعدها معلوم شد که مامور الفشا کباب نخورده، بلکه از پیش کبابی های فروشگاه و دیابغانان تیر شده و لباسایش کباب بوی شده است. زن مامور الفشا بعد از دانستن این واقعیت جدن از شوهرش معذرت خواست و گفت: نباید چنین خیال محاله میکرد. اخبار پایان شده. لا برین دیگه بخی.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه سر به یکی از موتر فروشی های شهر میزنیم و میشنویم که در خرید و فروش موتر چقدر صداقت و راستی وجود داره.
خوب یاده، گفتی خودت غفار جان روان کده؟
آه ولی، اینا رو برم یک موترک بده که خوبشو ارزان و قائم باشه. من خود موتر رو نمیشناسم بیادر، هم سواری باشه و هم باری و هم نموده در خانه.
گوش کو بیادر، ما چند رقم موتر داریم، میفهمی؟
بله.
ای تو موترم داریم بیادر که قیمتش 4 لک است و ای تو موترم داریم که قیمتش 1.5 لک است. این حاله با دلت هر کدامشو میخری؟
خوبشش خو امو 4 لکیش است نه؟
آه دیگه، میگم قیمت به حکمت نیست و ارزان به علت. آب یادر، ما برات موتر میتم که دعا کنی دعا. تمام چیزش بیادر از کمپنیست. تو بیا که من نشانت بتم یک دفعه بخیر. تو بیا این طرف رکت کو.
خب
ای نه، اینی موتر که هست های کو قیمتش 2 لک است.
بله.
مگم بیادر رنگش از کمپنی نیست که پیش دروغگوی نشما. اینی دیگه که هست، اینی رنگ سفیده میگم نه؟
بله.
اینه میسایی که؟
نه دیگه.
ای باز موتر از دیگه، تمام چیزش از کمپنیست. اینه خوب سایکو، شکر چشم داری بیادر. من دیگه چی بگویم؟
خب خیر ببینی بیادر، اینه می موترک خوشم اومده. خب تو باش که من یک دفعه ببینیم داخل سیتار.
اینه بادار سایکو.
معلوم میشه، معلوم میشه خوب موتر است. اینه تیرایش خوب است، خدا کنه که از داخل تیرای زی خراب.
من میگم بادار تو موتر ریش نمی، تمام افغانستان نمی افیا.
خب انشالله تلا که همین موتر با دل تاز دیگه، با دل من خواست.
من میگم چرت نزن مو بیادر، تو خواست خود ماستی وی
بیخی سایست. آقا نگفتی که همی قیمت ازی چند است؟
ای پشت قیمت نگر، موتر خوش کو قیمتش بال جور میایم وی.
اینمی موتر خلاص با دل ما زمیره میگیرم هرچی که شد بابا باد انشالله خوبش مدره
خو خیمیره خوش کدی ها
بیا که بریم دیگه اگه شبا همی در نصیب ما باشه که میره بگیرم امو اسناد جواز سیری گه پایشم بطه خدمت شد
بادار بیخی بیغم باش بریم داخل دوکان باز دیگه کارهایش ده اونجا گپ میزنیم
خیر ببینیم
که یک بلکم بتون که بدردت میخورن آه
خودمو بل جواز سیری چیزا رو مرگ فصل کنم
تو بیا رکت کن بیا دیگه اینه برو من میگم ات یک موتر رو بره دادیم که همیشه دعایم کنی تمام چیزش از کمپانی است و در کمپانی جور شده خنده بیادر
خو زنده باشی آقا خیر ببینی خیلی دلم جمع باشه دیگه که رنگ نشده و تکر ریگه پا نشده خراب نیست
بیادر من میگم دلت جمع باشه با سر اولادایم قسم که رنگ کمپانی است کاری در جمع زدن خو نیست و بیادر
خیلی من دیگه با اجازه رفتم خدا حافظ زنده باشی
برو بیادر خدا برت خوب کنه برو
غلام جان این موتر خو هم تکر کده بود و هم رنگ شده بود قسم هم خوردی که وسط اولادایم که رنگش از کمپانی است و تکر هم نکده چرا دروغ گفتی او برادر
چرا دروغ گفته باشم اسد جان خو قسم خوردیم که رنگش از کمپانی است یعنی که در کمپانی کابل رنگ شده وی
شنوندا عزیز در این قسمت برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین
اینال خوب شد تو کتی قدرت ما را بازی میتی ها؟
چی کردیم پدر جان؟
چی کردی ها؟ خودت در کوچه از سن چپ نزن امروز کجا رفته بودی؟ بگونه
خب کورس رفته بودم جای دیگه خود نرفته بودم پدر جان
کورس رفته بودی ها؟ کورس رفته بودی؟ کورس رفته بودی؟ مرا بازی میتی ها؟ مرا میگی که کورس رفته بودم با جای دیگه میری؟ سینما رفته بودی فکر کردی که من خبر نمیشم
هر کی برتون گفته دروغ گفته پدر جان
با من هیچ کس نگفته من خودم دیدمت که در سینما فیلم سیل میکدی سینما جای خوب نیست او بچه ایره میفهمی یا نه صد رقم مردم خراب اونجا میرن که رفتی سیگریتی چرسی بنگی و چی میشی بد اخلاق میشی قرار رفته در چوکی اول شیشته و فیلم اخشی کمار سیل داره یکمان دفعه بازوش پلاقا میکدی حال بگو که من دروغ میگم بگو
اگه سینما جای خراب است خی خودت اونجا چی میکنی؟
رئیس صاحب امو کارمند جدید آمده امو کمپیوتر کار داخل جزیش بتم
بچی رئیس؟ بگو بیا هره چیز
بفرماییم
صاحب اجازه است سلام
بیا بچیم بیا چطور هستی؟ پدرت خوب است؟ خانه خیرتی بود؟
زنده باشین صاحب پدرم براتون زیاد سلام گفت
والیکم گوش کو بچیم خودتا به حیث کمپیوتر کار مقرر کردیم اگرچه یک کوتریزه و درخواست اینجا کوت است اما گپ پدرت سرزمین انداخته میتونم
زنده باشین پدرم گفت که روز جمعه باز خانه ما میمان هستین
بخیر باشی گوش کو حال خوب به حیث کمپیوتر کار مقرر شدی اما فکرت باشه که باز کمپیوتر یاد بگیری خوب
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد آدرس مرتبان ما رادیو آزادی برنامه مربای مرچ صندوق پستی 1471 کابل افغانستان آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ تا هفته آینده خدا حافظ
من و تو
تو یک تنو نه منو تو دو عاشق دو وقت تو یک ستاره چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق میشه آدم اگر و یا نباشه باشه باشه امو بیتی که در دل می نشیند اگر گلا نباشه باشه باشه نگاری خانگی یاری همیشه اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه اگر افسانه باشه 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 گلی بارا سلامت میفرستم گلی لاله افغان سلامت میفرستم گلی لاله افغان اگر از ما گسستی اگر بی تو شکستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم به هر جایی که هستی